کربلا کرد، دل شکستم را اسیرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود. اصل موضوع تشریح شد که مقصود چیست و روشن شد که منظور همتایی، هم‌آوایی و هماهنگی قرآن و اطرت است، یعنی اون چرا که سالار شهیدان سلام الله علیه انجام داد طبق رهنمود قرآن رهنمود قرآن کریم است و اون چرا که قرآن کریم هدایت کرد حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما انجام داد. آیاتی که در جریان کربلا مطرح است از یک نظر به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول آیاتی است که خود حسین ابن علی سلام الله علیه به این آیات استدلال کردند و قیام خود را مطابق اون آیات دانستند و اون آیات را بر جریان خیش منطبق کردند. بخش دوم آیاتی است که مربوط به دشمنان سالار شهیدان است، اون چه که کفار و منافقان علیه انبیای گذشته و خاتم انبیا علیه السلام داشتن بر اونها منطبق کرد و اونها را مشمول این بخش دوم از آیات دانست. بخش سوم و چهارم که در کلمات حضرت نیامده یا در تاریخ و مقتل نیامده، آیاتی است که می توان جریان سید الشهدا را مطابق با اون دانست و آیاتی است که جریان حکومت اموی را مطابق با اون دانست. جمعا آیاتی که در این بخش مطرح است چهار گروه و چهار طایفه، که بخش از این آیات قیام حسینی سلام الله علیه را تبیین می کند، بخش از این آیات مقاومت بی جای حکومت اموی، رفتار ظالمانه حکومت اموی به مانند آن را تشریح می کند. تصریح به این چهار طایفه برای آن است که اون کس که عهده‌دار تدوین این مطالب است این چهار بخش از آیات قرآن کریم را به طور جامع استقصا کند و ارائه کند. اما اون عنصر محوری دیگر که این نهضت را سامان می بخشد، گرچه صریحاً در سخنرانی سالار شهیدان نیامده است، اما اون مضمون و اون محتوا در بیانات نورانی حضرت ظهور کرده است و اون عبارت از این است که این مطلب حرف همیشه انبیا بود و حرف روزم هست، یعنی امروزم که شما جریان داخل و خارج کشورهای اسلامی را ارزیابی میکنید میبینید این یک وضع اسفبار جامعه بشری است که رهبران الهی با این وضع اسفبار مبارزه میکنند. اصل اول این است که مهمترین عامل رفاه جامعه وحدت و انسجام و هماهنگی است. جامعه ای که اربن اربا باشد، فاصله طبقاتی در اون جامعه باشد، خواه طبقات فرهنگی فکری، خواه طبقات مالی، خواه طبقات سیاسی، اون جامعه یکسان نیست و همیشه در زحمت است. هم زیر دستان در صدد یک فرصت مبارزه و قیامن، هم زبر دستان همواره مثل شیطان زندگی میکنند. شیطان را قرآن کریم به عنوان خناس معرفی کرده است. خناس اون دزدی است که برای ترس از دستگیری یک پا جلو یک پا عقب آماده فرار است. هرگز مثل دوست نیست که روی دو پا بایستد. یک کسی که آماده فرار است با دو پا به یک سمت حرکت نمی کند، یک پا جلو یک پا عقب که آماده گریختن است. این حالت را می گویند خناسی. شیطان که در درون جان ما وسوسه دارد، اگر کسی بیدار شد، متنبه شد، به خدا پناهنده شد، میبینید این وسوسه ها کلن رخت برمیبندد، در یکی از زوایای ذهن و نفس پنهان میشود و دیده نخواهد شد. این حالت خناسی مال ابلیس هست. این حالت مال هیئت حاکمه ستم هست که یک پا در درون مملکت دارند، یک پا در بیرون مملکت. همین که اوضاع آشفته شد فوراً فرار میکنند. کشورهایی که به بیگانه وابسته اند این چنینه. این عدم هماهنگی، عدم انسجام مهمترین آفت جامعه است. لذا ذات اقدس اله در سوره مبارکه 8 فرمود ما برای انسجام و هماهنگی به این جامعه خون تزریق کردیم و اون مال جامعه است. اموال عمومی، ثروت‌های عمومی، این اگر در تمام این مدار 360 درجه جامعه بگردد، هر کسی به اندازه ظرفیت و استعداد و لیاقت و شایستگی خود دسترسی به اموال عمومی داشته باشد، نه جای گله است نه جای اعتراض و قیام. در سوره مبارکه 8 فرمود ما این اموال را طرزی توضیح کردیم کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی این ثروت از اون جهت او را دولت میگویند که تداول میشود، دست به دست میگردد. فرمود مال در نظام اسلامی باید مثل خونی باشد که به تمام رگها و جریانها برسد، مبادا در دست یک گروه خاصی تداول کند. کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر ثروت در اختیار یک گروه خاصی باشد، تجارتهای مهم در همون نیم منحنی دور میزند، اون کالای سنگین را می‌خرد، این بهای سنگین را می‌دهد. مثل اینکه نظام سرمایه‌داری کاپیتال غرب این چنین است. یک کسی 200 کشتی می‌خرد، 10,000 اتومبیل می‌فروشد، 500 هواپیما می‌خرد، بقیه مردم جز کارگران و عمله اینها. چند سرمایه‌دار بیشتر در غرب نیست. تجارت اونها هم خرید یک اتومبیل و دو اتومبیل نیست. 5 شرکت می‌خرد، 10,000 اتومبیل می‌خرد، 400 تا کشتی می‌فروشد، 500 تا هواپیما می‌خرد. این ثروت در یک منحنی خاصی دور می‌زند، بقیه کارگرند. فرمود در نظام سرمایه‌داری غرب این چنین است، نظام سر دولت سارانی شرق که فروپاشیده شد او هم همینطور بود. فرمود ما این مال را که به منزله خون بدن جامعه هست طرزی تنظیم کردیم که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، بلکه بینکم باشد نه بین الاغنیاء منکم. الان چون بحث در مسائل اقتصادی بود، تعدیل ثروت و توزیع ثروت و ناهماهنگی طبقاتی اقتصادی نیست، این آیه را فقط به عنوان اشاره مطرح کردیم که رأساً از حریم بحث ما جداست. منظور طرح آیه این بود که ذات اقدس اله فرمود این خون باید در رگهای همه جاری بشود که هیچ عضوی فلج نشود. اون که خون به اون نمی رسد عضو فلج است. عضو فلج با اعضای سالم هماهنگ نیست. یعنی وقتی دست راست فلج بود هماهنگ با دست چپ نیست. دوتایی نمیتوانند یک کالا را بردارند یا بگذارند. اگر جامعه ناهماهنگ بود فلج است. از جامعه فلج کاری ساخته نیست. ذات اقدس اله جامعه فلج جاهلیت عرب را که ناهماهنگ بودند، برخی ظالم، برخی مظلوم، بعضی غنی، بعضی فقیر، بعضی محروم، بعضی متمتع و مانند آن، به وسیله قرآن این جامعه را منسجم کرده است و خدای سبحان مکرر این نعمت را به یاد مردم حجاز انداخت. فرمود اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما قبلا اختلاف داخلی داشتید، جنگ داخلی داشتید، نقار داخلی داشتید، زد و خورد داخلی داشتید، غارتگری داخلی داشتید و این را قرآن کریم منسجم کرد، به وحدت تبدیل کرد، متحد شدید، منسجم شدید. این اصل اول. اصل دوم، قرآن وقتی میتواند عامل انسجام باشد، مکتب وقتی میتواند عامل اتحاد باشد که خود متحد باشد. یعنی قوانین اعتقادی او، اخلاقی او، فقهی او و حقوقی او، این بخش های گوناگون هماهنگ باشد که شما از بیرون وقتی این مکتب را نگاه میکنید جایی برای نقد نباشد. اگر از درون ارزیابی کنید میبینید همه بخش های مکتب هماوایم، از بیرون که نگاه کنید میبینید همصدایم. تا کتابی، تا مکتبی آغاز و انجامش منسجم نباشد، خودش متحد نباشد، هرگز توفیق برقراری انسجام و اتحاد را نخواهد داشت. این اصل دوم. برای این اصل دوم ذات اقدس اله آیه نازل کرد، فمون لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. فمون درست است این کتاب در طی 23 سال نوشته شده، گاهی در هجرت، گاهی در وطن، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در سرا، گاهی در ذرا، گاهی در تنهایی، گاهی در جمع، گاهی در عرش، گاهی در فرش، گاهی در معراج، گاهی در زمین. اما تمام آیات این قرآن کریم با هم هماهنگند. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر کتابی نوشته غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود، زیرا یک مؤلف در طی 25 سال 23 سال در شرایط گوناگون بخواهد سخن بگوید، گاهی سهو دارد، گاهی نسیان دارد، گاهی اشتباه میکند، گاهی غلط فکر میکند، نه معصوم است نه یادش است که در 23 سال قبل چه گفته، نه اونقدر مقتدر است که در حال نشاط و غضب یک سان سخن بگوید. مگر انسان که عصبانی شد با انسانی که خوشحال است در دو حال متعدد و متناقض یکسان سخن میگوید؟ کسی که خیلی خوشحال است و کسی که خیلی عصبانی است، در هر دو حال برابر حق سخن بگوید، این کار معصوم است. فهمون لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بسیاری از کتابها را ما میبینیم، کتابهای علمای ابرار و تراتراز اول اسلام را میبینیم، میبینیم اینا اگر چند سال چند حرف زدن اینا با هم هماهنگ نیست، تجدید نظر کردن، اختلاف رأی پیش آمد، تکاملی در اونها پیش آمد، حرف جدیدی گیرشون آمد، مطلب تازه‌ای را فهمیدن، تازه ارائه کردن که با گذشته فرق دارد. میگن مرحوم علامه و امثال علامه که تا آرای اینها به اندازه کتابهای اینهاست، یعنی اینا چندین کتاب نوشتن، در هر کتابی یه رأی خاص ارائه کردن. اون که یک دست سخن میگوید اون خداست و خلیفه خدا. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این اصل آیه. لکن التالی باطل فالمقدم مثله، یعنی هیچ اختلافی در صدر و ساقه قرآن نیست، پس این کتاب کتاب الهی است. اینم اصل دوم. چون کتاب خودش متحد است، یعنی بخش‌های عقاید، اخلاق، فقه و حقوقش منسجم است، این کتابی که آغاز و انجامش یک دست است میتواند مردم را به یک دستی دعوت کند، به وحدت دعوت کند و موفق بشود. وگرنه کتابی که مطالبش همگون نیست هرگز توفیق ایجاد وحدت نخواهد داشت. اینم اصل دوم. ذات مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه در کربلا این موضوع رو کاملا تبیین کرد. فرمود میدونی جنگ شما با من، حمله شما علیه من و بچه های من یه جنگ داخلی است، نه جنگ خارجی. نه من از کشور دیگر آمدم، نه شما از مغرب یا مشرق حجاز آمدید. همه ما در داخله حوزه اسلامی قرار داریم. همه ما به حسب ظاهر خدا و قیامت و پیغمبر و وحی و نبوت و قرآن را قبول داریم. به اکثری مردم گفت، نه به اتاق فکر و جنگ امویان که اونها نه به خدا معتقد بودن، نه به معاد معتقد بودن، نه به اصول انسانی حرمت برای او حرمت قائل بودن. به مردم کربلا که بخش وسیع اینها جزء مستمعان و مخاطبان علی ابن ابی طالب در همین کوفه بودن. زنهای اونها در مجلس درس زینب کبرا علیها سلام الله شرکت می کردن. مردم اونها پای منبر علی ابن ابی طالب بودن. استدلال حسین ابن علی با این مردم است، نه با مردم شام، نه با اتاق جنگ شام که اونها را هیئت حاکمه اموی تشکیل می داد که اصلا به خدا و قیامت معتقد نبودن. به این مردم در کربلا فرمود شما هم مسلمانید، من هم مسلمانم. این جنگ جنگ داخلی است. میدانید این آتشی که الان شما شعله ور میکنید اصل این آتش از کجا جرق زد؟ چه دست مرموز این کربلا را به پا کرد؟ کی شما را شورونده علیه من که فقط برای رضای خدا میخواهید من را بکشید؟ امام سجاد فرمود اکثری این مردم کلون یتقربو الالله تعالی به دم حسین. به اینا که جایزه نمی رسید. به برخی ها 2 کیلو جو دادن دک توبره های اسبشون بریزن. اینا نه برای جایزه آمدن، نه برای مقام آمدن، نه برای منزلت. اینا فقط برای رضای خدا آمدن، برای اینکه بهشت برن. جایزه را ابن زیادها و عمر سعدها گرفتن، وگرنه اینا که از مسجد کوفه پاشدن آمدن، از روسته های اطراف پاشدن آمدن، فقط برای رضای خدا آمدن. فرمود میدانید منشأ این جنگ داخلی چیست؟ میدانید کی شما را وادار کرده که این آتش مشتعل را مشتعل تر کنی؟ یک کسی که دشمن مشترک من و شماست، قد حششتم نار الفتن التي جفاها لكم عدوكم و عدوی. فرمود میدونید الان شما باد میزن میزنید با آتش فتنه که این آتش را دشمن مشترک من و شما ایجاد کرد. نه شما با من مخالفید، نه من با شما مخالف، اکثری شما مسلمانید، به خدا و قیامت معتقدید، پای منبر پدرم علی ابن ابی طالب نشسته بودید، سخنان زینب را زنان و دختران شما شنیدم، همه شما ما را به عنوان اهل بیت میشناسید، ما بیگانه نیستیم، شما را هم که از شام نیاوردند، من دوم محرم وارد کربلا شدم، از سوم تا دهم در ظرف این 8 روز شما کربلا را پر کردید. اگر کسی میخواست از شام بیاید که 2 ماه تراه بود 1 ماه تراه بود، شما اطراف من بودید، اینجا جمع شدید، شما جز مستمعان پای منبر پدرم بودید. میدونید کی شما را اینجا جمع کرد؟ میدونید کی این جنگ داخلی را راه اندازی کرد؟ کی این آتش روشن کرد؟ جسها عدوی و عدوکم، دشمن مشترک من و شما این جنگ داخلی را براه انداخت. اگر او آتش فتنه را روشن نمی کرد، اون بیگانه به وسیله مزدوران داخلی اموی و مروانی این جنگ را روشن نمی کرد، این آتش روشن نمی کرد، شما برای رضای خدا به کربلا نمی آمدید. خوب ابی عبدالله اینها را روشن کرد. فرمود من تحلیل کنم، یه مقدار آرام باشید. چون حضرت سوار شتر شد تا اونا بفهمن قصد حمله و جنگ نیست، شمشیری هم در کار نیست. گاهیم قرآن را بالای سر میگذاشت ذات مقدس و سیدن علی، ولی این بار قرآن را پیشاپیش خود در جلوی خود روی شتر نگه داشت. فرمود مردم من برای شما تحلیل کنم که بی خود به جهنم نروید. نه من دشمن شمایم، نه شما دشمن منید. قد حششتم نار الفتن التي جساها عدوی و عدوکم، دشمن مشترک من و دشمن مشترک شما. این را شما تو پرانتز عنایت کنید، ببینید کربلای حسین حرف روز را میزند. این فلسطین محروم اربن اروا شد به وسیله حماس و فتح، هر دو مسلمانن، ولی اون بیگانه بین این دو گروه اسلامی فتنه ایجاد کرد، به جان هم افتادن. در لبنان همه مسلمانن، اما اون کس که گاهی به صورت به عنوان طرح خاورمیانه بزرگ می آید آتش روشن می کند، گاهی به عنوان طرح خاورمیانه جدید آتش روشن می کند، این هم بین حماس و فتح اختلاف ایجاد بکند، هم بین دولت و ملت لبنان ایجاد اختلاف بکند، هم احیانا ممکن است در ایران و امثال ایران، چه این که در عراق این فتنه را روشن کرد، چه این که در افغانستان روشن کرد. اون آتش افغانستان هنوز خاموش نشد، این آتش عراق هر روز مشتعل تر می شود. اون آتش فتح و حماس گاهی روشن گاهی خاموش، آتش دولت و ملت لبنان گاهی روشن گاهی خاموش. این پرانتز بسته تا ما بدانیم این سینه زدنهای شما، این عزاداری شما و این پا برهنه شدن شما، این زنجیر زدن شما که ذات اقدس اله و برکت قرآن اطرت به همه شما مخصوصا به جوانها و نوجوانها خیر و سعادت و فلاح و صلاح دنیا و آخرت مرحمت کند، حرف روز است، نیاز روز است، درمان روز است، پاسخ روز است. حضور شما در حسینیه ها حرف روز است. شما در این مجالس میشنوید اون چه که من در این شهر دیدم، در مجالس شرکت کردم، در حسینیه ها، در تکایه ها، این سخنران ها مخصوصا جوان سخنان خوب، خوب حرف میزنن، حرف خوب میزنن، شما را به عظمت کربلا آشنا میکنن، تحلیل میکنن، مسائل را با قرآن و عترت آشنا میکنن، این جوانها را روشنن روشنتر میکنن که حسین ابن علی ابن ابی طالب امام روز است، حرف او حرف روز است، نهضت او نهضت روز است. فرمود مردم، شما که از شام نیامدید، از نقاط دوردست هم نیامدید، از کوفه و روستاهای اطراف کوفه آمدید، هم ما شما رو میشناسیم هم شما ما رو میشناسید، پای منبر پدرمون همه با هم نشسته بودیم، زنهای شما و دختران شما پای سخنرانی خواهرم زینب نشسته بودن، ما بیگانه نیستیم. اون دشمن مشترک که آتش جنگ را بین من و شما ایجاد کرد باید بشناسیم اون کیست، یک از چه راه وارد شد، دو این دو عنصر محوری را که قبلا به عرضتون رسید سالار شهیدان روی شتر در ظهر عاشورا تحلیل کرد. فرمود مردو، مگر عامل وحدت ما و شما، نیاکان ما، اوس و خزرج قرآن نبود؟ مگر ذات اقدس اله در قرآن کریم نفرمود اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم؟ مگر خدای سبحان در قرآن نفرمود دل را هیچ عاملی نمیتواند منسجم کند الا فرهنگ وحی؟ دل مانند گل نیست که با طبیعت منسجم بشود. شما یک مقدار آهک میریزید، یک مقدار سیمان میریزید، یک مقدار ابزار دیگری به این ملاط اضافه میکنید، اینا با هم منسجم میشود. اما قلوب را که نمیشود با طلا و نقره و زر و سیم منسجم شود. خدای سبحان به رسولش میفرماید خداست که الف بین قلوبهم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. فرمود توی پیامبر، اگر همه معادن زمین در اختیار تو بود و این معادن طلا را رایگان تقسیم میکردی نمیتوانستی دلها را منسجم کنی. الان در این سال حسینی عظیم اگر لبریز از بریلیان باشد بین مردم تقسیم بکنن تازه اول دعواست. این میگوید من کمتر گرفتم، اون میگوید من بیشتر گرفتم. مگر میشود با زر و سیم دل را خرید؟ به پیغمبر فرمود از تو ساخته نبود که دلهای اوس و خزرج را منسجم کنی، قبیله را منسجم کنی، دلها را مرتبط کنی. اگر همه منابع زمین را هم میدادی توانای این کار را نشدی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینها. ذات مقدس حسینی فرمود خدای سبحان با فرهنگ وحی شما را به جایگاهی مرتبط کرد که هر گونه اختلاف را او برطرف میکند. ولی می دانید اون دشمن مشترک من و شما چه کرد؟ دشمن مشترک من و شما اون عامل وحدت یعنی قرآن آمد خود قرآن را تقطیع کرد، خود قرآن را درش اختلاف ایجاد کرد، خود قرآن را تکه پاره کرد، خود قرآن را ازه کرد. قرآن تکه پاره شده بخشی به دست اینها رسید، بخشی به دست اونها رسید. این گروه به این آیات تمسک می‌کردن، اون گروه به اون آیات تمسک می‌کردن، در این حال که قرآن می‌خوندن توان اون را نداشتن که انسجامشون را حفظ کنن. این دو بخش را روی شتر به مردم کوفه در سرزمین کربلا گفت. فرمود می‌دونید دشمن چه کار کرد؟ جعل القرآن عظیم. این بخش پایانی سوره مبارکه هجر است. فرمود یه عده قرآن را عظیم کردن. عظیم با عین الزاد اخت و صاد عزه عزه یعنی تکه تکه پاره پاره. اونا که نؤمنو به بعضن و نکفرو بعض، بعضی آیات را قبول کردن بعضی آیات دیگر را قبول نکردن. الذین جعل القرآن عظیم، ازه ازه تکه تکه پاره پاره تفریق بخش بخش، این قرآن منسجم را تکه تکه کردن. خب اگر بدن کسی را در تالار تشریح تکه تکه بکنن، این بدن توانای کاری نیست. اگر بخشی از آیات قرآن را از بخش دیگر جدا کنن، اون لوجد و فی اختلافا کسی را رخت برمی‌بندد. این میشه تکه تکه. مکتبی که خودش متفرق شد، کتابی که خودش متشتت شد، او عامل تفرقه و تشتت است، نه عامل وحدت. حسین ابن علی فرمود دشمن مشترک من به شما آمد این قرآن را متفرق کرد. اولا با هر تکهی با گروهی مرتبط شد، ثانیاً نتیجهش اختلاف داخلی بین ما و شما شد، ثالثاً نه شما ما را به رسمیت میشناسید، نه ما میتوانیم شما را به رسمیت بشناسیم. بیایید کنار هم بنشینیم، بینی و بینکم هذا القرآن، ببینیم برابر این قرآن من چه کردم که خون من حلال میکنید. حضرت التماس نکرد، فرمود شما برای ریختن خون من آمدید، ما یک دین داریم، من یا باید مشکل سیاسی داشته باشم، یا مشکل اجتماعی داشته باشم، یا مشکل فقهی داشته باشم، یا مشکل حقوقی داشته باشم، یا مشکل امنیتی که خون من هدر باشه. ما بدعتی در دین گذاشتیم، مشکل فقهی داریم، حلالی را حرام کردیم، حرامی را حلال کردیم که از این جهت خون ما هدر باشد؟ نه. آشوبی کردیم، کسی را ترور کردیم، ناامنی ایجاد کردیم؟ نه. شما مردم مگر به دستور ابن زیاد نیامدی؟ ابن زیاد چند شب قبل زیر شمشیر نماینده من مسلم در منزل هانی بود. ما اگر اهل ترور و قتل بودیم، اونها هم به مسلم گفتن از پشت پرده بیرون بیا و ابن زیاد را ترور کن، ولی ما با ترور مخالفیم، ما مردانه می جنگیم، مردانه خون می دیم. مشکل امنیتی داری؟ نقد سیاسی داری؟ ما کسی را کشتیم، به امنیت شما به آسیب رسوندیم، با اینکه ابن زیاد مهدور الدم بود. خونی از ما طلب داری؟ گفتند. فرمود در تمام این جمعیت کسی مالی از ما طلب کرده؟ ما مال کسی را گرفتیم، حق مالی رو عبهده ما مونده؟ گفتند. فرمود اگه ما مشکل امنیتی نداریم، مشکل سیاسی نداریم، مشکل اجتماعی نداریم، مشکل فقهی نداریم، مشکل حقوقی نداریم، حلال را حرام نکردیم، مگر ما از جای دیگه آمدیم؟ چندین قسم یاد کرد. فرمود شما را به قطع خدا قسم و از این که مسائل رو چه کاری کرد حسین ابن علی؟ ببینید هر حرف روزه. بعد از این که مسائل تبیین کرد چندین بار قسم یاد کرد. بعد شما را به خدا قسم در تمام کره زمین کسی فرزند پیغمبر باشد غیر از من نشون داری؟ گفتند. فرود فرزند علی ابن ابی طالب که شاخص باشد غیر از من نشون داری؟ گفتند. فرود مگر مادرم فاطمه زهرا نیست؟ گفتند چرا. جدم خد جدم خدیجه کبرا نیست؟ اون اول زنی است که در اسلام توفیقات فراوانی نصیب او شد؟ گفتن چرا. فرمود مگر عموی من حمزه سید الشهدا نبود؟ گفتن چرا. عموی من جعفر طیار نبود؟ گفتن چرا. فرمود مگر این امام پیغمبر نیست؟ شما که دیدید پیغمبر رو، مگر نمیشناسید امام رو؟ مگر امام پیغمبر نیست؟ شما که بودید پیغمبر رو دیدید؟ مگر من یه پارچه مشکی دیگه بستم یا همین است؟ بعد شمشیر رو نشون داد، چون فرمود به حالت جنگ در آمد. فرمود این شمشیر رو همه شما دیدید در دست پیغمبر بود، یعنی دست منه. آخه بمت هسته هلونه دمی، پس چرا خون من حال کردی؟ امامه که امامه پیغمبر، شمشیر که شمشیر پیغمبر، در تمام روی زمین نوه پیغمبر که رسمی باشد منم، آخه چرا اینجا جمع شدی داره منو میکشی؟ به من تستهلون زمین. اونا گفتن بغزن لعبیک، دیگه گفتن کسی جواب قاطعی نداشت، جواب برهانی نداشت. گفتن یا باید تسلیم حکومت یزید بشی یا باید تشنه جان. این هست. اینجا بود که وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه دست روی محاسن گذاشت، با خدای خود مراجعت کرد، عرض کرد خدایا تو میدانی اشتد غضب الله علی یهود از قال عزیر ابن الله. اینجا حسین ابن علی عظمت امامت رو دارد نشون میده. فرمود سه گروه به عذاب الهی مبتلا شدن، شما هم گروه چهارمی، شما کار کوچیکی نمی کنی. من یه آدم کمی هم نیستم، در تمام روی زمین امروز به عظمت من کسی نیست. من یه قرآنی هم دارم حرف میزنم. اوضاع بر میگرده، ما مثل دیگران نیستیم که اگر ما رو کشتین تمام بشه. دست بری معاصم گذاشت، با خدای خود مقراضوی کرد، از کرد خدایا اشتد غضب الله علی الیهود ازغار و عزیر ابن الله. غضب خدا بر یهود روا شد چون اونها گفتن عزیر پسر خداست. و اشتد غضب الله علی النصارى اذ قال المسیح ابن الله، اونا گفتن عیسی پسر خداست. و اشتد غضب الله علی المجوس اذ عبد النار من دون الله، اونا که آتش پرست شدن و خدا پرستی را رها کردن. چهارم و اشتد غضب الله علی قوم اجتمعوا قتل ابن بنت نبیهم، فرمود کشتن من همتای انکار توحید است. شما نمیدانید امام دربان توحید الهی است. شما اگر بخواهید موحد بشوید از راه خلافت امام است، به راهنمایی این است. اینا تکوینا مجرای فیض خالقیتا، تشریعا راه بر راهنمای مایند. این حرف ها ریشه سخنان اون حدیث سلسلت الذهب امام رضا سلام الله علیه بود. غالب ائمه این مطلب را فرمودند، منتها امام رضا تصریح کرد. فرمود خدای سبحان می فرماید لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی، من قالها امن من حسنی به شروطها و انا من شروطها. امام رضا فرمود شرط ورود در دژ توحید پذیرش امامت ماست. ابی عبدالله هم میفرماد به اینکه کسی که ما را قبول نداره علیه ما شمشیر میکشه اون واحد نیست. او با عزیری ها، با مسیحی ها، با ابد نار کنار هم محشور میشوند. یه هم چیزای رسالار شهیدان بر اینا تشریح کرد. حالا میبینید کربلا حرف روزه. این جنگ هایی که تا کنون در کشورهای اسلامی ایجاد شده جز از فتنه داخلی ها بیگانه بود. خدای ناکرده هر اندازه بخواهند در داخل ایران شایعه ایجاد کنند، جنگ ایجاد کنند، فتنه ایجاد کنند، جز به دسیسه بیگانه هاست. این است که کربلا حافظ امنیت این مملکت است. بارها به عرضتون رسید در این حال که ما ایرانی هستیم، ایران برای ما خیلی عزیز است، اما در روز حمله شبهای عملیات خطر مهم را یا حسین یا حسین برطرف کرد، نه مرز پرگوهر. شما در شبهای عملیات اصلا مرز پرگوهر اثر نداشت، تو خاکریز اول دوم ای ایران نبود، هرچه بود یا حسین یا حسین. من وقتی رفته بودم به جبهه یک گردانی بود به نام گردان عاشورا، بخشش مال آذری زبان ها بود، مال این جوان های بسیار پاک تبریز، که من به جناب آقای دکتر رضایی، آقای محسن رضایی اون روز امیر لشکر، بهش گفتم مظلوم ترین گروهی که تا کنون من دیدم اینا بودن، برای اینکه اینا مسلح نبودن. جا جوانهای خوشتیپ نماز شب خود همه اینا یک جا آماده بودن برای قربانی شدن، چون اینا مینروب بودن. یه کسی که مینروب است که اصلا ندارد اونقدر اینا افتای که مرا دیدن گفتن یار امام یار امام، ما رو ببر نزد امام نزد امام، تو همین سنگر حرف اونا این بود که ما فقط امام ببینیم. اینا با یا حسین یا حسین وجب و وجب این مینها را رفتند و کشور را امن کردن. بنابراین اگر گفته می شود یا حسین نام کربلا عظمت کربلا، این سند ششدنگی این کشور است، سند شرافت ماست، سند استقلال ماست. امروز اگر می بینید تا خلیج فارس نزدیک خلیج فارس این ناوها را می آرن ناچار بشن برگردن برای که صدای یا حسین تو کشور بلنده. بسیاری از کشورهای خاورمیانه رفتن انقلاب بکنن، اما در اونجا حسین ابن علی و شهادت و فرهنگ شهادت حضور و ظهور نداشت و ندارد. اینا اونجا حمله میکنن موفق میشن یا نیروی توفیق نصیبشون میشه. اما تو لبنان میبینید اونجا یا حسین یا حسین از 32 روز اینها رو فلج کردن. اون که شما شنیدید در جنگ 6 روزه مصر و بسیار از کشورهای عرب اینا در این حال که ارتش قوی داشتن، نیروی هوایی داشتن، نیروی دریایی داشتن، نیروی زمینی داشتن، مجهز بودن، 6 روزه دست اینها بالا رفت. اما 33 روز تا هر کاری کردن این جوانهای شیعه مسلمان پاک اینا رو به عقب روندن، به ستوها بردن. در حقیقت آمریکا و انگلیس که پشتبانه اصلی صهیونیست بودن اینا رو هم به ستوها بردن. خب اگر چیزی سند شرف ماست، استقلال ماست، امنیت ماست، عظمت ماست، چرا ما این رو محترم نشماریم؟ چرا به نام یا حسین زنده نباشیم؟ این جوانهای عزیزی که من میبینم از اینها یه خواهشی دارم و این است که اگر در بین اینها یه کسی خوش استعداد هست، استعدادش بادراقی باشد، طهارت روح دارد، هم خودش انشاءالله بیاید حوزه علمی طلب بشود، هم شما پدران و مادران تشویقشون کنید یادگارتون باشند. این لباس لباس فخر است، مبادا خدا اینا کرده اگر جوان رغبت کرد که روحانی بشود شما کج سلیقه کنید انحراف نشون بدید. شما بدانید ثروت مثل این ماهی قزل‌آلاست، خیلی در دستتون نمیمونند. حواستون جمع باشد، یه تسبیح دست بگیرید، سرمایداران شهر ما رو بشمرید، ببینید چند روز ثروت در دست اون بود، تا سر نخورده از دستتون نرفته خودتون لریابید. اگر آمار بگیرید مشخص میکنه، مگر مال میمونه؟ مگر قدرت میمونه؟ یه چیزی فراهم کنید که مندگار باشد. این علی سلام الله علیه خاورمیانه که الان به 40-50 کشور تقسیم شد، اون روز در اختیار علی ابن ابی طالب پسر همون علی بود کربلا رو پایین کرد. به این اثر خوشرنگ خطاب کرد علی اون وقتی که خاورمیانه در اختیارش بود، در اون بهبوی قدرت به این اثر خطاب کرد، خیلی خوشرنگی ولی من نمیدونم مزد چیه. ما با داشتن این مکتب اینا میمونن. حضرت فرمود العلماء و باقون ما بقیت در، فرمود روحانی برای همیشه میمونه، تو کتاب ها میمونه. روزی هزار بار الان در حوزه های علمیه میگوین فلان عالم رحمه الله چنین گفت، قال الشهید رحمه الله، قال العلامه رحمه الله. فخر این است که حداقل روزی هزار بار برای یک انسان طلب مغفرت کنند. معمولا در حوزه های علمی نمیگن علامه چنین گفت، که میگن قال العلامه رحمه الله، شیخ انصاری رحمه الله، شیخ طوسی رحمه الله. اینجا مثل جاهای دیگه نیست که بگن فلان عالم اینجور گفته. که معمولا ادب حوزوی این است که میگن شیخ طوسی رحمه الله چنین فرمود، شیخ مفید رحمه الله چنین فرمود. حداقل روزی هزار بار برای اینها با جلال و شکوه طلب مغفرت میشود. اینا مندنی هن. در اوائل این بحث به عرضتون رسید آسمان از بین میره، زمین از بین میره، ولی ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. مگر انسان از بین رفتنی است؟ کل این صحنه سفره است که خدا پهن کرده بعد ما رو دعوت کرده. فبود من آسمان و اهلش را، زمین و اهلش را، معادن و اون چه در درون اوست همه را خلق کردم، برای توی انسان و انسان را برای آخرین بار آفرید، سفره را پهن کرد، فرمود برای شما من آماده کردم، برای شما مسخر کردم. مسخر خداست، مائده و معدوبه را او پهن کرد، ولی مهمان انسان است. اگر انسانیت این است، خب چه بهتر که حد اکثر بهره را ما ببریم. هم از جوانها خواهش میکنیم که به سمت حوزه های علمی برند. الان به لطف الهی اگر کسی روحانی شد، هم میتواند در دانشگاه ها تدریس بکند، هم میتواند در جامعه خدمت بکند. نظیر زمان پهلوی نیست. الان هم در دانشگاه ها جا برای روحانیت باز است، هم در جوامع مذهبی جا برای روحانیت باز است، هم در صدا و سیما جا برای روحانیت باز است، هم در مشاغل دولتی جا برای روحانیت باز است. منتها این لباس، لباس دین باشد که انشاءالله بر پیکر مردان با تقوا پوشیده شود. امروز همه شما در عزاداری شرکت کردید، از همه شما، از همه عزاداران سراسر ایران در و اون چنین مردم این بزرگوار این استان و مردم گرانقدر این شهر و شهرستان، از همه شما ذات اقدس اله بحث نمش بپذیرد. خیر دنیا، خیر آخرت، سعادت دنیا، سعادت آخرت، شرف دنیا و شرف آخرت، صلاح دنیا و آخرت، صلاح دنیا و آخرت به شما و فرزندان شما مرحمت بکنند. حالا چند جمله هم ذکر مصیبت بکنیم، گرچه همه شما از دیشب و امروز متأثر شدید و اشک ریختید. وجود مبارک سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب بعد از اون اتمام حجت آمده وداع بکند با اهل حرم. همه اینها رو جمع کرد، خواهرانش رو جمع کرد، دخترانش جمع کرد. اینا بعد به خواهرش فرمود ایتینی به صبح، فرمود لا تشکو و لا تقولوا بألسنتکم ما ینقص قدرکم، فرمود همه شهید میشین، به شما میمونید، اما حرفی که شما رو کوچیک بکند، سخنی که از عظمت و جلال شما کم بکند نگویید. لذا میبینید این بچه‌ها گرسنه بودن، اما در طی مسافرت از هیچ کسی غذا نخواستن، چون آب خواستن ننگ نیست، ولی غذا خورد خواستن ذلت است. همون کاری که شما را کوچک میکند اصلا انجام ندید. مبادا صورت بخراشید، مبادا زجه بزنید که اظهار ذلت باشد، این کار را نکنید. لا تشکو و لا تقولوا بألسنتکم ما ینقص قدرکم، اینا را فرمود. بعد به زینب سلام الله علیها فرمود ایتینی به ثوب عتیق، برای پیرهن عتیق بیار، کهن نه کهنه. یه پیرهنی آوردن، حضرت فرمود این شایسته من نیست. یه پیرهنی، حالا دست بافته کی بود اون بماند، یه ثوب عتیقی آورده که بالاخره ارزشمند بود، چون سالار شهیدان با دستگاه سلطنتی حرکت کرد. همون شب به حضرت خبر دادن که یکی از اصحاب شما پسرش در مرز ری گیر کرده است. حضرت 5 طاقه پارچه به او داد، گفت این رو بگیر. این که حساب شد به قیمت 1000 دینار بود، که 1000 دینار یعنی 1000 مثقال طلا، که اون روز به 1000 دینار تقویم شده بود. فرمود این رو بگیر، این خرج راحت، برو پسرت نجات بده. همون شب عاشورا، اما خودش یک کفن میخواهد از پیرهن کهنه. فرمود اگر عرض میکردن شما با داشتن این لباس های فاخر چگونه پیرهن کهنه میخواهید، تا بود همه اینها رو به غارت میبرن و من میخوام چون شهید بالاخره کفن میخواهد، کفنش لباس اوست. ایتینی به ثوب عتیق، اون پارچه گران قیمت آوردن. وجود مبارک ابی عبدالله با بوشه اون شمشیر یا تیر یا دشنه چند جای این پیرهن رو پاره کرد. عرض کردن چرا پاره میکنی؟ همون لعلا یرغب فیه احد، چون اگر این سالم باشد اینو غارت میبرن. من چند جاش پاره کردم که این غارت نبرن، لباس های دیگر هم البته به غارت میبرن. بعد به زینب سلام الله علیها برای اینکه صبرش بیشتر بشود، صبار بشود، فرمود یا اخدا لا تنسینی فی نافلت اللیل، مبادا مرا در نماز شب فراموش بکنی. اون بار اونجایی که اقبلت سهام چند هل قطر مانند قطرات باران تیر میآید، فرمود مبادا مرا در نماز شب فراموش بکنه. این در اون بود. بعد سوار اسب شد و همونطور که از دیشب تا کنون مکرر در این مجالس شنیدید، جنگی کرد و مبارزه کرد و نزدیک به شریع فرات رفت و حتی شریع فرات رفت و برای نگذاشتن آب بخوره بود، چون جنگ تن به تن بود. بعد دستور رسید که احملوا علیهم من کل جانب، از هر طرف حمله کنید. خب 30,000 جمعیت به یک نفر بخوان حمله کنن چیزی نمیماند. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب کنار ایستاد، لیستریح ساعتن، یه لحظه آرام بگیره. فعتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب، یه تیر 3 شعبه زهرابه دامد. این تیرها ظاهرن چند قسم بود. یه تیر ساده بود که در اختیار تیراندازهای عادی بود، یه تیر 3 شعبه بود چون در اختیار یه تیراندازهای خاص بود. این که عمر سعد گریه کرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ببینید حسین ابن علی میخواد این تیر رو از جلو بکشه، نمیتونه. خم شد، این تیر رو از پشت سر میکشه. به تعبیر بعضی از اساتید ما رضوان الله تعالی علیه گفتن ظاهرا این تیر 3 شعبه مستقیم نبود، 3 شعبه نوک برگشته بود. این تیرهای نوک برگشته اگر وارد قفس سینه بشه چاره نیست مگر اینکه از پشت سر بکشن، چون اگر از جلو بخواهن بکشن تمام قفس سینه رو پاره میکنه. لذا سالار شهیدان خم شد، این تیر رو از پشت سر کشید، تیری که از پشت سر سر در آورده. فعتاه سهم محدد مسمون له ثلاث شعب. از اون بعد دیگه طاقت سواری بر حضرت نبود. سالار شهیدان چشمان مطهرش را خون گرفت، دید سینش سنگین است. فرمود کیستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما، جای بسیار بلندی نشستی. طالما قبله رسول الله، این سینه را پیغمبر مکرر بوسی. وقتی زینب کبرا سلام الله علیها آمد بالای تل زینبیه، دید جایی که پیغمبر، مردم نمیدونستن چرا پیغمبر این دکمه ها را باز میکند، از زیر گلو تا سینه حسین را مکرر میبوسد. گفت فشمرو جالسون علا صدره، دید سالار شهیدان در قتلگاه افتاده است و شمر با چکمه روی سینه مطهره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ای منقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، تو را به صحب آسمانیت قسم، تو را به انبیا و اولیایت قسم. دلهای ما را ظرف عقاید حق، اخلاق حق، پذیرش احکام حق و انجام اعمال صالح قرار بده. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، همه را در سایه امام زمان حمایت و هدایت بفرما. مشکلات دولت و ملت را در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها در سایه ولیت و برطرف بفرما. مرضای مسلمان ها را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما. حوائج مشروعه همگان را در سایه لطف ولیت برآورده به خیر بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. نیروی مقاومت حزب الله را، وحدت حزب الله را، انسجام حزب الله را، تشکیل دولت حزب الله پسند را در سایه لطف ولیت مقرر بفرما. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازین، معلمان ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، بنیانگذاران این مرکز مذهبی، ارواح شهدای انقلاب و جنگ را با انبیا و اولیا محشور بفرما. این عرض ولایت و ارادت را ذخیره دنیا و آخرت ملت و دولت قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. نسل جوان و نوجوان را ذات اقدس الها به تو سپردن در سایه ولیت از هر خطری محافظت بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم.
بلاب رسید جانم که هر چه کرد به با من